خوبی اشاره کردین. همین اتفاق داره توی منطقه میکنم آب منطقه البرز همچین موضوعی داره. مثلا وقتی که مناطق مثل نظرآباد جایی دیگه بعد آب مطمئنه مثلا شهرک زعفرانی نداره میخوان آب بهش بدن میگن بعد آب بیاری با خودت بعد آب خریداری بکنی. نه چون آب زیر زمین نمیتونی استفاده کنی، هیچ انشابی نداری، هیچ به اصطلاح چاهی مجازی نداری، نمیتونی هم چاه حفظ بکنی، انشاب هم بهت نمیدین چون اصلا منطقه یه بخش اصلا آب نیستش. شما تنها اینکه آب بخرید مثلا میگه چند تا تانکر مثلا در ماه میخواد، یه روشش همینه. یه راهی که انجام میده آبو بخره، میتونه آبی که نیاز داره رو بخره برای فضلسر برای استخره برای چیزی که میخواد استفاده بکنه. درستش هم همینه. اصلا اینکه من میخوام بیام و به منابع ملی دسترسی کنم، میخوام بیام از یه انشاب غیر مجاز مجاز استفاده کنم برای کاربری دیگه مثل کشاورزی و فضلسر، باید ما درستو بگیم. هر یه اگه فهمیدیم باید یه جریمه سنگین بکنیم که این کم مشکلی نیست. اصلا به نظر من جرمش خیلی از هر جرم دیگه بالاتره که فرد داره از آبی که کاربریش برایش دور به استفاده قابل توجهی برای اون پرداخت شده و نهایتا اون رو بیان استفاده کنه برای فضای سبز، برای سبزیکاری
خب پس... حالا من نظر آقای مصورم میپرسم، پس به نوعی آیه سرایی چیزی که شما دارید اشاره میکنید نشون میده که در مدیریت ها ما بیشتر نقص داریم. یعنی اگر شما به نیاز مصرف کننده توجه بکنی و اگر متناسب با نیازش بهش حالا آب رو در اختیار قرار بدی و کنارش فرهنگ سازی بکنی، انگار بیشتر موضوع در واقع قابل حل هست. الان ما مثلا یک موضوعی داریم به اسم آب خاکستری که حالا میشه این رو در اختیار صنعت قرار داد یا جاهای دیگه، اما انگار در مورد این کاری نکردیم. یعنی فکر میکنم که در ذهن مدیران ما این نیست که بیان از این آب خاکستری استفاده بکنن و در واقع بخشی از منابع آب رو اینجوری ذخیره و حفظ بکنن.
ببینید حرف شما کاملا درسته، ولی خودی کسی که میخواد بهره برداری کنه مقصره. ما نمیتونیم از حالا نمیدونم اداره آب و فاضلاب یا اداره مثلا آب منطقه‌ای بخوایم که شما مثلا بیان سیستم بازچرخانی آب مثلا برای باغ من در نظر بگیرید. این وظیفه منه به عنوان شهروند، اگه من مسئولیت‌پذیری داشته باشم و بدونم این آب یک منبع ملیه و برای من مهمه، برای تک تک افراد جامعه مهمه، وقتی میخوام از آب استفاده بکنم بیام برای سیستم باغم، سیستم کارخونم، کارگام یه سیستم بازچرخانی در نظر بگیرم، یه سیستم سفتیک در نظر بگیرم و اون حلزابم و به قول شما آب خاکستریم و به عنوان منبع آبی برای استفاده مجدد بیام تصدیه برایش انجام بدم و اون تو همون چرخه کارخونه یا کارگاه یا باغم استفاده بکنم و مصرف آبم رو کاهش بدم. میدونی به اون فشاری که داره به شبکه وارد میاد و به شدت کاهش بدم و باعث شرایط پایدار بشم. این یه وظیفه من شهرونده که وقتی یه باغی دارم، کارخونه‌ای دارم، کارگاهی دارم، دارم برای اون منابع ملی، منابع آبم بسوزه و اونو بیام به نحو احسن استفاده بکنم. این یه وظیفه دولت نیست، وظیفه هیچ سازمانی نیست، خود من باید
اتفاقاً آقای سرایی. ببینید من میخوام از شما اینو بپرسم، خب اگر به مردم آموزش داده نشه، به اون صاحب کارگاه آموزش داده نشه و براش اتفاقا تسهیلاتی در نظر گرفته نشه، در کنارش فرهنگ سازی نشه، که اون فرد از کجا اصلا باید ممکنه که خیلی اصلا چنین سیستمی رو آشنا نباشن. ببینید شما مثلا تعداد شهرک‌های صنعتیتون مشخصه، مدیریتش مشخصه، اماکنی که مناطق صنعتی هستن یا جاهایی که میشه از این آب خاکستری استفاده کرد به هر حال مشخصه، کنترل آب هم دارن، یعنی به هر حال مأمور آبم میره اونجا هر ماه دو ماه یا قبضی مینویسه براشون صادر میکنن، یعنی ارتباط دارن. اما خب این سیستم باید بره سراغ او، نه اینکه به امان خودش رها بشه. حالا من اینو بفهمید، من از آقای موسوی هم باز بپرسم. بفرمایید.
ببینید سازوکاری که ما داریم، خود آب منطقه‌ای، خود آب‌ها، خود سازمان محیط زیست این موضوع توجه کردن. یعنی تو وقتی میخوای مجوز بگیری مثلا میگه اگه شما مثلا بیای حالا نمیدونم از تصاب هم میتونی استفاده کنی به عنوان آب جایگزین، میتونی از خود همین مثلا مویدزی سه تشکیزی به کارخونه ها میده. خود سازمان مویدزی میگه مثلا این کارخونه شما بیاد مثلا برای فضای سبزش، برای اون کمربند سبزش از آب بازیافت یا همون آب خاکستری استفاده کنه و بازچرخانی تو برنامهش بذاره، بهش امتیاز تشکیزی میدن، بهش تسهیلات میدن. یا منطقه مثلا یه سری تشکیزی ها در نظر میگیره، یه هزینه رو سرشکم میکنه، جریمه رو میبخشه. یه سری آیتم ها و سازوکارا هست و تعریف شده. این کسی که میاد اون انشابو میگیره برای این داستان، اینا برایش تنده دقیقه همون بحث اول ما میمونه. وقتی ما ایش شبکه طراحی میکنید هم اصلاح داره، در کنار اصلاح و بازسازی قسمت توسعه هم داره، سر توسعه هم برایش سالانه دیده میشه و اگه اون شخص بخواد کارخونه‌ای داشته باشه، باغی داشته باشه، یه فضای سبز خوب در اون کارخونه یا کارگاه داشته باشه، یه سری تسهیلات و یه سری راهکارها تعریف شده توی اسناد بایدستی سازمان‌ها و اون میتونه از اونها بهره مند بشه، برای اینکه هم تشویق بشه برای این کار، هم از منابع به نحو احسن استفاده کنه. ولی حتی شما هم درسته، بعد اطلاع رسانی بیشتری انجام بشه، باید این چیزا بازگو بشه. وقتی فرد می‌خواد یه طرح توسعه‌ای جایی داشته باشه، کار اشتغالزایی انجام بده، حتما باید همه این موارد تشویق رو بهش بگن که از اون تشویق نهایت استفاده رو بکنه.
متشکرم. آقای موسوی، شنیدید بحث رو، فکر می‌کنید که این سازوکارها برای اینکه این آب خاکستری به جریان بیفته، مورد استفاده قرار بگیره، توسعه پیدا بکنه، مصرفش، از دیدگاه شما فکر میکنید که چه راههایی وجود داره؟
والا هر مهمان محترم فرمودن به خوبی، حالا من دیگه اضافه میکنم خدمت شما. ببینید، پس آب تهران حدود 1 میلیارد و خورده ای حالا کم و زیاد تامین آب داره، 70% این معمولا پس آبه. خب این میره در تصفیه‌خونه ها که یکی از تصفیه‌خونه های مهم تهران هم فیروز بهرامه. یعنی ما انتظار داریم که 600 تا 700 میلیون ما آب تصفیه شده داشته باشیم که روی این خیلی میشه کار کرد. ولی خب این الان قسمتیش آماده شده، یعنی به هر حال فازای اول، فازای ابتداییش انجام شده. اینی که حالا این آب کجا بره، این پساب به چه مصارفی برسه، چقدرش برای آب به هر حال فضای سبز بیاد، اینا هم همه تقسیم بندی شده یا داره مطالعه میشه، مشکلی نیست. و وزارت نیرو هم سال اخیر هم، یکی دو سال اخیر هم اقدامات گسترده‌ای برای استفاده از این پساب برای کارخونه‌ها کرده و کارخونه‌ها رو ملزم کرده که شما باید از این پساب تصفیه‌خونه‌ها استفاده کنید، که کما اینکه شرکت ذوب‌آهن اصفهان، مبارکه، اینا همه دارن روی تصفیه‌خونه‌های فاضلاب شهرهای مجاورشون کار میکنن و اونا رو خودشون میگن ما انجام میدیم و میکشیم. بحث این نیست، بحث اینا همه درست خیلی عالیه، ولی یه توجه کنیم که تمام ماجرا این نیست، صفر و یک نمیشه به قول معروف چی کنید. این فساد مقدارش متعلق به سهمیه خود رودخونه هست. یعنی خب ما باید برای اینکه تهران تهرانی باشه که برای یک شهر پایدار باشه، اسلام شهر و در جنوبش اسلام شهر، در شهریار هست، ملارد هست و اینها همه و ربات کریم هست، اینا در معرض گرد و غبار دریاچه نمک قم هست. ما نباید این پساب رو که به هر حال فکر کنیم که این پساب حالا یا تهران باشه یا اصفهان باشه، اصفهان هم همینطوره، همه رو بگیم نه این کلا مال کارخونه ها و کلا مال چیز ما استفاده کنیم. نه، اینطور نیست. یه مقداریش تعمیه طالابه، حالا یا طالاب گابخونی در اصفهان یا طالاب بندعلی خان در تهران که گریبان ما رو میگیره، یعنی این درد و غبار و چیز میاد شهرهای جنوبی تهران رو نابود میکنه.
بسیار.
در مورد کارخونه هم که ایشون فرمودن، بله،
من فقط آقای موسوی خواهشی که دارم جنبندیتون رو هم بفرمایید که ما در خدمت مهمان دیگر هم باشیم.
ما باید دیدگاه جامع داشته باشیم. دیدگاه برقال صفر و یکی که آقا تمام همه این هست یا اون هست، اینطور نیست. بحث آب بسیار بحث گسترده ایه و مثال زدن مهمان محترم که به هر حال کارخونه های در کشورهای اروپایی با هم تا 17 بار ریسایکل میکنن و این آبو برمیگردونن. ما در کشورمون چون آب ارزان هست، آب به راحتی خود اون کارخونه یا اون تشکیلات میره اون آبو یا یک چاه میزنه یک استفاده میکنه و دنبال تصفیه مجدد آب در خود محل کارخونهش نیست. بنابراین دولت میفته به فکر این که یک تصفیه‌خونه کامل در جایی مثلا به نام در تهران به نام تصفیه‌خونه فیروز بهرام بزنه و خزینه های بسیار سنگینی داره و در حال میدونید که سیستم فاضلاب تهران هم 5000 کیلومتره و این حدود 80% اجرا شده و بقیهش به خاطر کمبود اعتبارات و اینها مونده، که اینها باید همه کار بشه. فضای سبز تهران باید 300 میلیون متر مکعب مورد نیاز فضای سبز به طور کامل باید از پساب تهیه بشه و نسبت به منابع آب زیرزمینی به خاطر فرونشست
خیلی ممنونم از شما آقای محسن موسوی، عضو پیوسته انجمن هیدرولیک ایران و فعال محیط زیست و پژوهشگر حوزه آب. ممنونم که پاسخگوی سوالات ما بودید. گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای سرایی. آقای سرایی، بعضی از نکاتی که آقای موسوی در بخش آخر اشاره کردن هم در واقع نوع خودش قابل توجه هستش. اینکه ما استفاده نمی کنیم از تصفیه خونه های کارخانه های صنعتی و اینها، یه مقایسه داشته باشید بین در واقع کشور ایران و کشورهایی که تو این زمینه توسعه یافتن، اونها چه مسیری رو رفتن؟
ممنون از سوال خوبتون. نکات خیلی خوبی آقای دکتر گفتن. واقعا این پتا برای ما خیلی مهمه، خیلی زیر قیمت، خیلی با ارزشه. فقط داستانی که هست اینه که حقابه زیست محیطی رو باید ما لحاظ بکنیم. این پتا با چه کیفیتی باید به این بازچرخی قرار، حالا اون فرآیند بازچرخی قرار بگیره، بازچرخانی قرار بگیره و چگونه باید دوباره به حالا حقابه زیست محیطی خودش برگرده. این پتا هم خلاصه یک منبع مطمئن است برای ما تا بتونه اون نیازهای ما رو به حدودی تامین بکنه و اجرای تکمیل بکنه. ببینید تو دنیا این کار شده. تو دنیا من وقت نگاه میکنم تو بحث پساب خیلی از کشورها ورود کردن و اصلا نمیذارن حتی قطعی از آبشون هدر بره توی اون پروسه بازچرخانی آب توی کارخونه هاشون. از این پساب، از این آب خاکستری نهایت استفاده رو میکنن در محیط کارگاریشون، در بوستان‌هایشون، یه فضای سبزشون سعی میکنن عوضی از منابع آب شرب و منابع زیر قیمت شرب استفاده کنن، میان از پساب استفاده میکنن. ولی خب استانداردهاشو دقیق رعایت میکنن بر اساس استانداردهای جهانی، سعی میکنن کاملا بی خطر باشه و اون استانداردهای لازم رو داشته باشه. ولی خب تو ایران یک چند سالی هست که این موضوع خیلی جدی شده. در تمام استانها همه میشه گفت ادارات مرتبط با مسائل آب و محیط زیست دارن روش کار میکنن تا با کمترین خطر بتونه بیشترین استفاده رو برای ما داشته باشه و از اون بار زیادی که ما داریم تحمیل میکنیم به منابع آب سطحی و زیرزمینیمون به جای ممکن بکاهه.
بسیار خوب، ممنونم. ما مهمان دیگری هم به جمع برنامه‌مون پیوستن، آقای محمد ابراهیم رئیسی، پژوهشگر حوزه اقتصاد آب. ضمن عرض سلام خدمت شما، بفرمایید که ما چقدر به موضوع اقتصاد آب توجه کردیم، حالا به خصوص بحث آب خاکستری رو چقدر در دستور کار ما قرار دادیم و چقدر میتونیم کمک بکنه به اقتصاد حوزه آب ما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همین شنوندگانتون و مهمانان برنامه. سوالتون خیلی سوال کلیه. در واقع به نظر میاد که موضوع شما بیشتر اقتصاد، من اگر بخوام یه خورده تفکیک کنم اقتصاد به شهری رو یه خورده جدا بکنم در واقع با اقتصاد آب سایر قسمت ها، چون وقتی از صحبت از آب خاکستری میکنید و خب عمدتا مباحث مربوط به پساب رو شما احتمالا مد نظرتون قرار داری، توی بخش های مختلف به طور قاعده مندی پساب تولید میشه. پساب هم در واقع به معنی آب استفاده نشده است که هدف اصلی خودش رو به نوعی به انجام رسونده. تو بحث آب شرب وقتی از پساب داریم صحبت میکنیم، صحبت از آبی که با معمولا به نام آب فاضلاب در واقع ازش استفاده میکنیم، یعنی آب شربی که در اختیار مردم قرار میگیره یا مصارف خانگی، به میزان 70% تبدیل به پسابی میشود که مورد استفاده قرار میگیره. تو بحث کشاورزی هم همینطوره و طبیعتا هم توی صنعت، طبیعتا پساب بخش کشاورزی اگر آب به میزان کافی در زمان مناسب در دسترس گیاه قرار بگیره، قاعدتا باید گیاه به میزان مصرفش در واقع آب دریافت بکنه و خب طبیعتا پساب رو ما در بخش کشاورزی نخواهیم داشت. اما به علت راندمان پایین بخش کشاورزیمون هم در واقع این پساب طبیعتاً تولید میشه، چون میزان آبی که در اختیار گیاه قرار میگیره خب طبیعتاً بیشتر از مصرف احتمالاً گیاه یا فرصت مصرف به گیاه داده نمیشه و پسابی هم تولید میشه. تو بخش شرب هم عرض کردم، تو بخش صنعت هم همین. اما مسئله اساسی در واقع چیزی که به اقتصاد آب ربط داره اینه که ما آب رو با چه هزینه‌ای در واقع میرسونیم به هر کدوم از این افراد و همین گروه ها و خب این ازش چه درآمدی حاصل میشه. تو یه بخش مصارف خانگی هستش، طبیعتا ارزش گذاری این فواید در واقع سخت‌تر هست، چون شما با فوایدی و منافعی روبرو هستید که قابلیت های بازاری نداره اما قابلیت ارزش گذاری اقتصادی امروز داره. ما اون رو در قالب بهبود شرایط بهداشت در واقع ارزش گذاری میکنیم که اگر این آب شور با این کیفیت در اختیار قرار نگیره طبیعتاً میتونه سطح بهداشت عمومی و لایف استایل و یا شیوه زندگی فعلی مردم ما رو دچار تغییر بکنه. خب طبیعتاً این میتواند هزینه هایی رو از دیدگاه اقتصاد ملی و همراه داشته باشه. اما در قسمت کشاورزی و صنعت این نهاده منجر به تولید محصولاتی می شود. خب طبیعتاً این محصولات قابلیت ارزش گذاری دارن. لذا تو مبحث اقتصاد آب اینجا مبحث بهره‌وری آب یا میزان آب مصرفی به ازای یک کیلوگرم محصول یا ارزش آب مصرف ارزش میزان تولید محصول نسبت به آب مصرفی برای هر محصول قابل محاسبه است. متاسفانه این میزان‌ها در کشور ما میزان‌های قابل اعتمادی نیستند. وقتی که شما آب رو به قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم می‌گذاری، چه کشاورز، چه ارزم به خدمت شما صنایع، از اون ور صنایع و محصولات کشاورزی به قیمت بازار به فروش می‌رسن، لذا این مقایسه نمی‌تونه مقایسه خیلی خیلی متقنی توی مباحث اقتصادی باشه. چرا که شما دارید آب ارزانی رو به کشاورز میدهید که محصولات گرانی تولید میکنه، به صنایع هم همینطور. لذا سهم آب اصولا توی هزینه های تولید بخش کشاورزی و صنعت کم است و همین کم بودن باعث میشود که شما اصولا نگاهی به بود و بهره وری از اون نداشته باشید. لذا بحث این مسئله که بیاییم از پساق استفاده بکنیم، وقتی که آب هست و ارزان هست استفاده از پساق اصولا معنی نداره تو این دوتا بخش، مگر اینکه شما اعمال قوانی رو بگذارید که هزینه استفاده از پساق کمتر از هزینه های تأمین آب برای آن صنعت یا کشاورز باشه. این یک مبحث رو شما در نظر بگیرید. در مقابل در خصوص آب شرب هم همینطوره. آب شرب هم چرا باید انتظار داشته باشیم که کسی که آب را به قیمت ارزان دریافت میکنه با هزینه های بالا این آب پساب را تصفیه کند و به مصرف برساند؟ لذا این عدم تناسب قیمت دریافتی و قیمت استفاده از پساب، استفاده از پساب رو اصولا از دیدگاه مالی من نمیگم.
ببینید آقای رئیسی، من فکر میکنم که شما در واقع یک جورایی موضوع آزاد کردن قیمت آب رو یا واقعی کردن قیمت آب رو، اون چی که در فضاهای اقتصادی مصطلح هست رو دارید بهش میپردازید.
نه زود نتیجه گرفتید. من اجازه اگر بدید عرضم ادامه پیدا بکنه. اصلا نظرم اون نیستش اتفاقا. عرضم به خدمت شما که شما اقتصاد صحبت کردید، اقتصاد همین چارچوبی که من خدمتتون عرض کردم در واقع و طبیعتا این فضایی در واقع استفاده از پساب معنی نداره. اما توجه بفرمایید پساب توی کشور ما چه کار دارد انجام میدهد؟ ببینید پساب رو چه ما استفاده بکنیم چه استفاده نکنیم، پساب به طور غیر مستقیم وارد بیلان آب کشور میشه. شما فرض بفرمایید که تو بخش کشاورزی 90 میلیارد متر مکعب آب مصرف میشه، راندمان اون هم 30%. این معنیش این است که از 90 میلیارد آب کشاورزی شما فقط یک لحظه 27 میلیاردش به مصرف گیاهان تولیدی میرسه و یه چیزی در حدود 73 میلیاردش از مصرف گیاه به شکل پساب خارج میشه. اما اون پساب کجا میره؟ پساب تو بخش کشاورزی به طور مشخص با توجه به توپوگرافی زمین یا به مصرف تغذیه آب زیرزمینی میرسه، یا میره پایین دست به شکل زدکش از زمین میاد بیرون و پایین دست از این استفاده میکنن. لذا در دید کلی پساب ارزش اقتصادیش باید در دیدگاه محیط زیست و نگاه جامع به بخش آب دیده بشه، یعنی اینتگریتر در بیران آب مورد توجه قرار بگیره. لذا اگر ما به این نکته توجه نکنیم، اتفاقی است که همین الان در قالب یه چیزی به نام بازار پساب در ایران در حال انجامه.
خب آقای رئیسی، من میخوام از شما یه سوالی بپرسم. ببینید این چی که شما آنچه که شما دارید اشاره میکنید چقدر میتونه به بحث بحران آب شرب ما هم کمک بکنه؟ چون ما به نظر میاد که تو این بخش هم درگیر یک مسائل حادی هستیم که هر روز هم داریم تو فضای رسانه میشنویم، و چقدر این اقتصادی کردن تولید آب و توزیع آب میتونه این بحران رو حل بکنه و کمک بکنه بهش، و با چه سازوکاری بهش برسیم؟ حالا
ببینید، بیاید توجه داشته باشید، آب یک دیدگاه اقتصادی داره، یک دیدگاه بنگاهی داره. از دیدگاه بنگاهی شرکت های آب و فاضلاب شهری ما ساختاری خصوصی دارن. یعنی چی؟ یعنی باید درآمدهای خودشون رو از فروش محصولات خودشون به دست بیارن. اگر غیر از این باشه، آن بنگاه از دیدگاه مالی نه از دیدگاه اقتصادی پایدار نیست. ما فروش ها رو که بررسی میکنیم، انتقال آب شرب از دیدگاه اقتصادی بسیار بسیار اقتصادی، از دیدگاه اقتصاد ملی، اما از دیدگاه مالی برای سیستم آب و فاضلاب اصلا دارای توجیه مالی نیست. چرا؟ شما یه تعرفه ای دارید که از جای دیگه اعلام میشه و بقیه داستان. اما من عرضم اینه که شما یه بخشی از این قضیه رو الان فرمودید آب شرب، میخوام هلش بدم قضیه رو به سمت همین نگاه بنگاهی. همین نگاه بنگاهی هم به علت عدم توجه به آب، شما میفرمایید پساب، بیاید یه مقدار بیاییم عقبتر، یعنی توی مسیر.
فقط آیه رئیسی، چون وقت محدوده دیگه، لطفاً جنبندی تو هم بفرمایید که بعد هم چند لحظه هم در خدمت آقای سرایی باشیم. بفرمایید.
بله، در مسیر انتقال آب، ببینید شما الان در مسیر انتقال آب توی لوله های کشور تو آب شرب حدود 30% آب نشتی داریم. یعنی چی؟ یعنی الان مصرف آب کشور 8 میلیارد متر مکعبه، ولی شما قاعدتا اگر این درصد رو توی مسیر میتوانستید مدیریت بکنید، میتوانستید 6 میلیارد آب مصرف بکنید. توجه داشته باشید که مصرف آب توی بخش شرب فقط مصرف آب نیست، به ازای هر یک متر مکعب آب شما 1.2 کیلووات ساعت برق دارید مصرف میکنید. یعنی با این کار سالانه 200 میلیون دلار در واقع میتونید به اقتصاد بنگاه تولیدی آب، 200 میلیون دلار امروز که داریم با شما صحبت میکنیم عدد قابل توجهیه در سیستم آب و فاضلاب کشور ما. شما 1.2 در حدود 2 میلیارد متر مکعب، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بخش آب و فاضلاب کشور 2% برق مصرفی کشور که کلش 324 میلیارد کیلووات ساعت رو مصرف میکنه، و این معنیش اینه که به ازای هر یک کیلووات ساعت، اما برای چه آبی؟ آبی با منزل شما میرسه؟ خیر، آبی که 30% توی مسیر تلف میشه. لذا توجه به این نکات هست که شاید سوال شما رو به این سمت فروغ بده که چی جوری میشه با توجه به مسائل پساب و انتقال آب که این آب بدون به اقتصاد بنگاه های آب و فاضلاب در کشور کمک کنیم. در مورد پساب هم توجه داشته باشید، عرض اولیه بنده به این سمت می رفتش که پساب استفاده کردن بدون توجه به استفاده های محیط زیستیش و بدون توجه به استفاده های تخلیه کننده ی آب زیرزمینیش و صرفا دیدگاه اقتصادی داشتن بهش کار درستی نیست.
بسیار
وقتی در مورد استفاده از پساب صحبت میکنیم، در مورد هر دو جنبش صحبت کنیم. استفاده از پساب هم مثل استفاده از آب یک میزان بهینه داره، و اینکه همه پساب ها رو دوباره برگردونیم خودمون استفاده کنیم و فرض کنیم که داریم به اقتصاد و کشور کمک کنیم برداشت نادرستی.
خیلی ممنونم از شما آقای رئیسی، از صحبت های شما بسیار صحبت های خوب و قابل استفاده بود، امیدوارم که برای شنوندگان ما هم مفید به فایده بوده باشه. از حضور شما در این برنامه ممنونم. چند دقیقه هم با آقای سرایی همراه بشیم و صحبت پایانشون رو بفرماییم. آقای سرایی، فکر میکنید که برای بحران آب شرب مهمترین کاری که باید بکنیم چی هستش؟ به عنوان سخن پایانتون میشنویم.
ممنون از شما، صحبت خیلی خوبی آقای رئیسی انجام دادن. این بازار آب و پساب خوب یه نکته خوبیه، میتونه راهکار برای ما باشه و اینکه حداقل با استفاده از این بازاری که ایجاد میشه، اگر حالا به قول ایشون استفاده با توجه کامل به تمام استانداردهای کیفی کم میباشه، میتونه به ما یک پتانسیل رو بده که حداقل اون بار زیادی که داره به منابع آبی وارد میشه رو به شدت کاهش بدیم. این خوب خیلی خوبه. به نظر من همون صحبتی که اول همش خب دوری اون بخش اول صحبت ما گفتم، به نظر من مهمترین آیتم اینه که ما اول از همه این فرهنگ سازی بکنیم که مردم حداقل اون الگوها و اون چه گفت استانداردهایی که تو سرانه هست رو رعایت بکنن و برای این کارم باید قیمت آب واقعی بشه، وگرنه این اتفاق نمیفته، چون تمایل ایجاد نمیشه که اون مصرف کننده بیاد و از این کاهنده ها استفاده کنه، کنترلش رو اصلاح بکنه. و از طرف دیگه باید یک بودجه در نظر گرفته بشه به عنوان سرمایه کلان، ما این بازسازی شبکه‌مون رو بهتر انجام بدیم و یه عزم ملی میخواد، ولی بودجه خیلی مناسبی در نظر گرفته بشه تا این شبکه بتونه خودش رو بازسازی بکنه، ترمیم بکنه و در کنار اون باید تمام کنترل‌ها تعویض بشه، کنترل‌های فرسوده و عمر بالا باید تعویض بشه و در کنار اون به نظر من برای اینکه اون فرهنگ‌سازی اتفاق بیفته ما باید بیایم و نه تنها به آب شرب توجه بکنیم، باید به آب کشاورزی هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم، چون مصرف کننده اصلیمون کشاورزیه و تو اون قسمت هم ما باید خیلی جدی فرهنگ سازی کنیم و بحث مدیریت هوشمند منابع آب و حالا کنترل دقیق اون، اونم تو عرصه بیشتر مدیریت مصرف گام برداریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای سرایی، همچنین از آقای رئیسی هم تشکر میکنم که در این برنامه زمین 360 درجه همراه ما بودن، همچنین آقای محسن موسوی عضو پیوسته انجمن هیدرولیک ایران. هر سه بزرگوار ممنونم ازتون و از پاسخگوییتون و از اینکه در این برنامه همراه ما بودید. شما رو به خدا میسپارم و با شما شنوندگان محترم هم در اینجا باید خداحافظی کنم. قبلش لازم میدونم این رو هم عرض بکنم، اگر دیدگاهی و نقطه نظری راجع به برنامه داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. همچنین این برنامه بعد از پخش از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراه شما هم قابل دریافت هست، میتونید فایل برنامه رو هم دانلود کنید و شنونده اون باشید. از همراهی شما با این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
برنامه زمین 360 درجه رو تقدیم شما عزیزان و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
تقویم انقلاب، آقای دکتر موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 17 بهمن ماه ما همچنان شاهد تظاهرات گسترده مردمی در سراسر کشور در حمایت از دولت موقت هستیم. یعنی علاوه بر اون تأکیدی که حضرت امام به رأی قاطع مردم کردن و خود مردم هم از روز 16 بهمن تظاهرات رو در حمایت از دولت موقت آغاز کرده بودند، در ادامه همچنان ما می‌بینیم که سیل خروشان مردم در شهرهای مختلف ایران راه می‌افته و از دولت موقت حمایت می‌کنند. خود این هم تبعیت مردم از رهبری انقلاب رو می‌رسونه و همین که مردم ایران هم از هرج و مرج استقبال نکردند و معتقد بودند که باید کارها همونطوری که حضرت امام هم اشاره کرد با انضباط کامل صورت بگیره. در مقابل این اقدام مردم و تشکیل دولت موقت، ستاد ارتش یک اطلاعیه تهدیدآمیز منتشر میکنه و میگه اگر کسی با ارتش مقابله بکنه یا بخواد نسبتی به ارتش بده و اینها، ما اون رو مثل